از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش آرام جان است و یادش مونس روان. بعد از نام و یاد خدا، سلام. سلام به شما همراهان صمیمی و همیشگی قصه های قرآن، شمایی که دلهاتون سرشار از عشق و محبت به محمد و آل محمده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، در برنامه قبل در خصوص علت آغاز جنگ خندق توضیح دادیم. بله، غزوه خندق هم یکی از جنگ‌های مهم صدر اسلام بود. در کتاب فروغ ابدیت در خصوص این جنگ اومده: از آن هنگام که پیامبر در مدینه سکنا گزید، پیوسته ناموران زبردست را روانه اطراف می‌کرد تا او را از اوضاع خارج از محوطه اسلام آگاه سازند. از این رو گزارشگران اطلاع دادند که اتحادیه نظامی نیرومندی بر ضد اسلام تشکیل شده و افراد این اتحادیه در روز معینی حرکت و مدینه را محاصره می کنند. پیامبر بیدرنگ شورای دفاعی تشکیل داد تا از تجربه های تلخی که از نبرد احد داشتند نتیجه بگیرند. اما در این لحظه با شما می شنویم سخنان کارشناس محترم برنامه، جناب استاد دهشیدی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما شنوندگان گرامی. در بحث قصه های قرآن، در بررسی حوادث پس از هجرت، می رسیم به یکی دیگر از رویدادهای مهم تاریخ اسلام که عبارت است از غزوه احزاب یا جنگ خندق. وحی الهی وضع عمومی سپاه اسلام رو به هنگام رویارویی با سپاه کفر این گونه بیان میکنه. بشنوید آیه 10 و 11 از سوره مبارکه احزاب.
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
بيادآور هنگامی را که از بالای شهر مدینه و از پایین آن دشمن شماها را محاصره کرده و چشمها خیره گردید و قلبها به گلوگاه ها رسید و درباره خدا گمانهای مختلفی اعم از صحیح و باطل می کردید و در آنجا مؤمنان آزمایشی شدند و سخت لرزیدند. در هر صورت تعداد انبوه دشمن، شیهه اسبها، برق شمشیرها و سرنیزه‌ها، خشم و کینه برافروخته دشمنان همه و همه دست به هم داده و یک وضعیت هراس‌آور و بهت‌انگیزی رو برای مسلمانان به وجود آورده. گروه بیمار دل و منافق وقتی چنین صحنه هراس‌انگیزی رو مشاهده کردند، از خود عکس العمل‌های نشون دادند که جداً قابل توجه و عبرت‌انگیز. از جمله این که گفتند وعده خدا و رسولش چیزی جز فریب و غرور نیست. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. احزاب آیه 12. یعنی خدا و رسولش چیزی جز فریب و غرور به ما وعده ندادند. و عکس العمل دیگری که از آنها دیده شد اینه که اونها تصمیم به فرار از جنگ گرفتن و دیگران را هم به این کار دعوت میکردند. ترجمه آیه 13 احزاب را بشنوید. به یاد آورید هنگامی را که گروهی از منافقان گفتند ای مردم یثرب، اینجا برای شما جای ماندن نیست، به شهر بازگردید. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه می گرفتند و می گفتند خانه های ما بی‌حفاظ است. آنان دروغ می گفتند، هدفی جز فرار نداشتند. و از مفهوم آیه 14 همین سوره به دست میاد که منافقان آنچنان دل در گرو شرک و کفر دارند که اگر ببینند سپاه دشمن مدینه رو محاصره کرده و وارد شهر میشوند، با آیین شرک گرایش پیدا میکنند. و از جمله عکس العمل‌های منافقین که در ابتدای امر سپاه فراوان دشمن رو دیدند، پیمان شکنی و عدم احساس مسئولیت در قبال قول و قرارهایی است که گذاشته بودند. و بالاخره تصمیم به ترک صحنه درگیری و فرار از مرگ حتمی که خداوند هشدار میده شماها متوجه باشید که خداوند از برنامه شما آگاه، فرمانش نافذه و هر آنچه را که شما بخواهید به عنوان فرار از مرگ داشته باشید بالاخره براتون کارساز نخواهد بود. اینا از جمله چیزایی است که در آیات از 14 تا 18 احزاب مطرحه که علاقمندان به قرآن کریم به دقت میتونن آیات یاد شده رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدن. اما ببینیم عکس العمل مؤمنان در جنگ احزاب چگونه بوده. هرچند در ابتدای کار مؤمنان واقعی با دیدن صحنه های اولیه سفارایی نیروی دشمن مقداری ترسیدند و بهشون هراس دست داد، اما در ادامه رویارویی نه تنها به خودشون تردیدی راه ندادند، بلکه محکم و استوار ایستادند و ایمان و صداقت خودشون رو به اثبات رسوندند و بر تحقق وعده الهی و مژده پیامبر صحه گذاشتند و با صدای رسا اعلان کردند که هاذا ما وعدنا الله و رسوله، این همان وعده است که خدا و رسولش به ما داده است. در ابتدای این دسته از آیات به مؤمنان یادآوری میکنه که رسول خدا و عملکرد او برای شما الگو و اسوه پسندیده است. آنگاه به بازگویی نقطه نظرات مؤمنان در این جهت میپردازه که سزاوار این مطلب رو هم از زبان وحی بشنویم. آیه 21 و 22 از سوره مبارکه احزاب.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
در زندگی پیامبر خدا برای شما الگو و سرمشق خوبی است، برای کسانی که به خدا و روز دیگر امیدوارند، یعنی ایمان دارند و خدا را زیاد یاد می کنند. وقتی افراد با ایمان سپاه احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسول او به ما وعده داده و خدا و پیامبر او راست گفتند و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنها چیزی نیفزود. راستی چقدر فرق میان کسانی که شعارشان این بود هازا ما وعدنا الله و رسوله که شعار مؤمنانه، و بین شعار منافقان که گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. سرانجام جنگ احزاب، با اینکه همه چیز به صورت ظاهر حکایت از اون داشت که سپاه احزاب بر سپاه اسلام پیروز میشه و برای همیشه اسلام محو و نابود خواهد شد و مسلمان ها از بین خواهند رفت و مدینه در معرض غارت و نابودی حتمی قرار خواهد گرفت، اما اراده خدا چیز دیگری رو میخواست و استواری و پایمردی مسلمانان مطلب دیگری رو رقم زد. خداوند متعال از این پیروزی این گونه یاد میکنه: ای افراد با ایمان، نعمتهای خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که سپاه دشمن به سوی شما آمد. ما برای پراکنده ساختن آنها طوفان و سپاهی یعنی فرشتگانی که ندیدند فرستادیم، خدا به آنچه انجام دهید بیناست. این ترجمه است از آیه 9 احزاب. این آیه اشاره دارد به این که سپاه شرک پس از یک ماه توقف یعنی 24 شوال سفاره شروع میشه تا 24 ذوالقعده سال 5 هجرت که در کنار خندق داشتند نهایتاً به شکست آنان انجامید. یکی از آن علتها که باعث شکست دشمن شد این بود که ناگهان هوا طوفانی شد، شدت طوفان به اندازه‌ای بود که خیمه ها را از جا برکند، دیگهای غذا را از روی آتش پرت میکرد و سپاهیان کوپ به فرماندهی ابو سفیان منطقه را ترک کرد و هر قبیله‌ای به منطقه خودش بازگشت. تقریبا تمام کسانی که در جریان بازگویی جنگ احزاب مطلبی رو عنوان کرده اند نوشتند حفر خندق که به پیشنهاد سلمان صورت گرفت توانست مدینه و سپاه اسلام و مسلمانان را از خطر نابودی حفظ کنه، چرا که رزماوران سپاه احزاب نمیتونستن از آن عبور کنن و نمیتونستن دست خالی از مدینه برگردن. چند نفر از شجاعان جسور عرب از جمله عمرو بن عبدود خودشون رو به اون طرف خندق رسوندند و شروع کردن به مبارز طلبی. عمرو بن عبدود که فریاد میزد و هماورد میطلبید، ناگاه در مقابل خودش علی رو دید که به جنگ با اومده. چشم هر دو گروه مسلمان و مشرک به نبرد تن به تن این دو شجاع عرب دوخته شده. پیامبر اسلام در این لحظه فرمود که برز الایمان کله الى الشرک کله، تمامی کفر و ایمان رو در روی یکدیگر قرار گرفته. بالاخره پس از نبرد سنگینی و جراحت برداشتن سر مبارک علی علیه السلام، سرانجام عمرو بن عبدود به دست علی به قتل میرسه و فریاد تکبیر مسلمانان به هوا بلند میشه. طبق نقل مورخان شخصی به نام نعیم بن مسعود هم که از جانب پیامبر مأموریت داشت تا در میان سپاهیان احزاب تفرقه ایجاد کنه، نقش خودش رو به خوبی ایفا میکنه و در نتیجه تفرقه‌ای در میان سپاه دشمن ایجاد میشه و اینها دست به دست هم میده و سپاهیان کفر رو متفرق و مزمحل و شکست میخوره و همونطوری گفتیم وزش طوفان شدید، فرود آمدن فرشتگان که نظام زندگی آنها رو در آن شب سرد و تاریک به هم زد، در واقع تیر خلاصی بود به قلب دشمنان و این صحنه به نفع اسلام و مسلمانها پایان یافت و جنگ احزاب هم جنگی شد عبرت انگیز برای مشرکان و دشمنان که از این پس ما شاهد پیروزی های چشمگیر و پیاپی سپاه اسلام خواهیم بود و این چیزی نیست جز وعده حقی که پروردگار به مسلمانان داده است: ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم.
الله لا اله الا الله.
اون چه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه قصه های قرآن جناب استاد دهشیری در خصوص غزوه خندق بود. دوستان، هرچند که یکی از عوامل پیشرفت اسلام پیروزی های بعد از جنگ بود، اما گاهی صلح و سازش بین مسلمین و سایر اقوام هم تأثیر چشمگیری در گسترش اسلام داشت. بله، یکی از صلح‌هایی که در پیشرفت اسلام تأثیر بسیار زیادی به جای گذاشت، صلح حدیبیه بود. سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو در این خصوص بشنوید.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با یاران مهاجر و انصار خودشون در مدینه روزگار می‌گذرونند. حالا ششمین سال هجرت خود رو در مدینه سپری میکنه. در 65 ماه از هجرت تاریخ ساز نبی مکرم اسلام، آن حضرت خوابی میبینند که یاران او وارد مسجد الحرام شده اند و مراسمی رو انجام میدن. رسول خدا این خواب رو به فال نیک میگیره و برای یاران خودش نقل میکنه. بر مبنای این خواب دستوری هم از جانب خداوند دریافت میکنه و همراه با یاران خودش در ماه ذی‌القعده مدینه رو برای انجام مناسک عمره ترک میگه. در حدود 1400 و بنا به نقل دیگه 1600 نفر از یاران ایشون هم در حالی که تعدادی شتر به عنوان قربانی همراه دارند، در ذوالحلیفه احرام می‌بندند و عازم مکه میشن. وضعیت حرکت پیامبر و همراهان به خوبی نشون میده که اینها هدفی جز زیارت خانه خدا و انجام مناسک و عمره ندارند. رهبر اسلام با یاران خودشون به 20 کیلومتری مکه در جایی به نام حدیبیه میرسند و همونجا اردو میزنند. خبر ورود اون حضرت توسط جاسوسان قریش به قریشیان میرسه. اونها وقتی این خبر رو شنیدن به سرعت دست به کار میشن و تصمیم میگیرن تا به هر شکل ممکن مانع ورود مسلمانان به سرزمین حرم بشند و وارد مسجد حرام بشند. با اینکه این کارشون برخلاف همه سنت هایی بود که از قبل در میان قریش جریان داشت، اما اونها این کار رو کردند. حالا تصور کنید که پیامبر در جایی به نام حدیبیه با یارانش فرود اومده. نمایندگان قریش هم یکی پس از دیگری برای گفتگو با پیامبر به خدمت ایشون میرسند و موقعی که بر میگردن به سرانشون گزارش بدن، میگن که ما اینجور دریافت کردیم که محمد برای زیارت آمده، نه برای جنگ با اهالی مکه، چرا که او با خودش شتران لاغری را آورده و جز سلاح مسافر سلاح دیگری رو نداره. این رو همه به قریشیان میگفتن، اما گویا قریشیان باورشون اینه که اگر مسلمان ها وارد مکه بشن، شوکت و عظمت قریش در هم شکسته میشه و مسلمان ها احساس قدرت و قوت خواهند کرد. از این رو اجازه ورود به اونها رو نمیدن. اونایی که با پیامبر اومدن گفتگو بکنند، عظمت و بزرگی رو از ایشون و یارانش دریافتند و وقتی که نقل میکردند میگفتند ما دیدیم چگونه پیروان ایشون در مقابلش تسلیمند و متواضعند و چگونه حرف میزنند، چگونه دستور میگیرند، اما هیچ کدوم از اونها نتونست در تصمیم سران مکه مبنی بر جلوگیری از ورود مسلمانها خللی ایجاد بکنه. گفتگوهای نمایندگان قریش با پیامبر در محلی به نام زیتووا که محل اجتماع قریشیان بوده به سمع آنها رسید و همه از آن حضرت نقل میکردن که ایشون میفرماد که ما قصد جنگ و درگیری با مکیان رو نداریم، تنها اومدیم برای انجام عمره مفرده. ولی همجور که عرض کردیم هیچ یک از این قریشیان حاضر نبودن که از موضع خودشون عقب نشینی کنند و همچنان اصرار دارند که نباید محمد و یارانش وارد مکه بشن. حالا در اینجا پیامبر دست به کار میشه. اونجور که مورخان نقل کردند، پیامبر اسلام برای اینکه هدف خودش رو به گوش سران قریش برسونه و هر گونه برداشت سوء و انحرافی رو از ذهنای اونها دور کنه، تصمیم میگیره تا نماینده مخصوص بفرسته تا پیام دقیق پیامبر رو به اونها برسونه. نوشتن که اول از عمر میخواد که این مسئولیت رو عهده‌دار بشه، اما او عذر آورد که من در مکه حامیان جدی ندارم و میترسم که مورد اذیت و آزار قرار بگیرم. خوبه که عثمان رو برای این کار انتخاب بکنی، چون در مکه خشاوندانی داره و با ابو سفیان هم خش و قومی داره، بنابراین میتونه برای این کار مناسب باشه. خب پیامبر به ایشون مأموریت میدن و عثمان راهی مکه میشه تا پیام پیامبر رو صریحا به گوش مکیان برسونه. قریش وقتی که شنیدند پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که ما برای عمره آمدیم نه برای جنگ، گفتند که ما قسم خوردیم که نگذاریم محمد با زور وارد مکه بشه، بنابراین با این سوگندی که خوردیم دیگه راه برای مذاکره بست است. قریشیان به عثمان گفتند تو که حالا وارد حرم شدی میتونی طواف خانه خدا رو به جا بیاری، اما او این پیشنهاد رو به احترام رسول خدا نمیپذیره و قصد بازگشت داره که سران مکه مانع از بازگشت سفیر پیامبر میشن. تأخیر عثمان اضطراب و هیجانی خاص رو در میان مسلمان ها باعث میشه و در همون حال شایع میشه که عثمان به عنوان سفیر پیامبر که رفته با مکیان گفتگو کنه کشته شده. این خبر جوش و خروشی رو در میان مسلمان ها پدید میاره و مسلمان ها آماده انتقام گیری از مکیان میشن. پیامبر اسلام برای تحکیم اراده و تحریک احساسات پاک آنها در جهت اسلام عزیز رو به مسلمان ها میکنه و اینچنین میفرماد که من از اینجا نمیرم تا کار رو یکسره کنم. حضرت رسول تصمیم گرفت که پیمان خودش رو با مسلمان ها تجدید کنه. بر این جهت برای تجدید پیمان زیر سایه درختی نشستند و همه یاران او دست پیامبر رو به عنوان بیعت و پیمان وفاداری فشردند و قسم یاد کردند که تا آخرین نفس از حریم پاک اسلام دفاع میکنند. این رویداد که همون پیمان رضوان معروفه در قرآن کریم این گونه گزارش شده، سوره مبارکه فتح آیه 10: آنان که با تو بیعت می کنند با خدا بیعت می نمایند، دست خدا بالای دست آنهاست، هر کس پیمان شکنی کند به ضرر خود پیمان شکسته است و هر کس نسبت به پیمانی که با خدا بسته است وفا نماید خدا به او پاداش بزرگ می دهد. این تصمیم قاطع و حکیمانه پیامبر باعث شد تا قریشیان از موضع خودشون یه مقداری عدول بکنند و عثمان را که در واقع به گروگان گرفته بودند همراه با نماینده ویژه برای دستیابی به یک موافقتی خدمت پیامبر فرستادند. اون کسی که همراه عثمان به عنوان نماینده ویژه قریش خدمت پیغمبر رسید شخصی بود به نام سهیل ابن عمرو. وقتی خدمت ایشون اومد عرض کرد که قریش سیادت و بزرگی خاصی در مکه داره و ضرب دیدن حیثیت آنها با ورود مسلمانان به مکه حتمیه و بنابراین آخرین پیشنهاد ما اینه که شما امسال به مدینه برگردید و سال آینده همانند دیگر طوایف عرب میتونید در مراسم حج شرکت بکنید، به شرط این که 3 روز بیشتر در مکه نمونید و موقع آمدن به مکه هم سلاحی غیر از سلاح مسافر همراه نداشته باشید. مذاکرات سهیل باعث شد تا یک طرح صلح جامع و فراگیر به امضای طرفین برسه که گرچه در آغاز برای بعضی از مسلمان ها سنگین بود پذیرش این امر و ناگوار می اومد، اما پیامدهای ارزشمند و رهاوردهای بی‌نظیری داشت، به طوری که سوره مبارکه فتح در این ارتباط نازل شد و در روایات متعددم از آن به عنوان فتح الفتوح یاد شده. از چی؟ از صلح حدیبیه. این طرح صلح باعث شد تا فتح خیبر و بعد از آن فتح مکه به وجود بیاد که انشاءالله در برنامه ویژه از آن با شما عزیزان شرمنده صحبت خواهیم کرد.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکی و جهان زاده اش، در ساحت حق الالهدایی شده ای.
خب عزیزان همراه، آنچه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه قصه های قرآن استاد دهشیری بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی چون صبح هست زندگی با قرآن، هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی چون صبح هست زندگی با قرآن، زندگی با قرآن.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
برم شامم
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد.